ما سه سطح تفکر رو در ریگودا میتونیم از هم تفکیک بکنیم. یکی در واقع طبیعت گرایی هست، دو تفکر چند خدایی پولیتئیزم، و سه در واقع توحید و وحدت وجود. این سه سطح تفکر هستند. ریگودا اساسش طبیعت باوری هست و اینو خیلی شما با اون آنیمیسم یکی نگیرید، یعنی چند خدایی جان باورانه منظور نیستش، این یک جور طبیعت باوری هست دوستان، که خب البته تو ایران و باستان هم میتونید مشابه این رو ببینید. اما بعضی خدایان در ریگودا هستن که اینا ارتباط مستقیم با قربانی دارند، یعنی میتونیم این رو به صراحت بگیم. یکیش وارونا یا وارونا هست که خدای آسمان هست، این از تمام خدایان ودایی بالاتر هست، ایستاده در آسمان هست، که همین که دقیقا میاد در ادیان ابراهیمی ما همیشه وقتی یاد خدا میفتیم به آسمان نگاه میکنیم، یا برای نماز و نیایش دستمون به سمت آسمانه، انگار این خدا تو آسمان حضور داره و از آسمان داره عالم رو نظاره میکنه، گناهکاران رو کیفر میده و کسانی رو که به درگاه او انابه و توبه کنن میبخشه. خورشید چشم این خدا هست، آسمان پیراهن وارونه هست و رودها به فرمان او جوش و خروش دارند. خب این خدا در واقع قطعا شایسته تقدیم قربانی هست. و البته کم کم در الهیات و ادبیات ودایی اهمیت وارونا کم میشه و یک خدای دیگه‌ای به نام ایندرا یا ایندرا میاد به جای وارونا مینشینه. خب این ایندرا یک ویژگی مهمی که داره اینه که مرتبط هست با ریتا یا نظم کیهانی. ریتا یا نظم کیهانی، ریتا R-I-T-A، ریتا، ریتا به سانسکریت، نظم کیهانیه. و این در واقع وارونا و ایندرا، وارونا به خصوص حافظ نظم کیهانی هستش. هنوز با اینکه ایندرا جایگزین او شده، ولی به خاطر اینکه این هنوز وارونا حافظ نظم کیهانی هست، باید به درگاه او قربانی کرد. این ریتا دوستان خیلی مهم هست، چون با یک مفهوم دیگه به نام کارما مرتبط هست، کرما، که من در جلسات بعد خدمتون توضیح میدم. و این کرما یا کارما یک قانون عمل و عکس العمل هست که از مهمترین مفاهیم هندویزم هست. تو عرفانهای هندویی شما به کرما اگر قائل باشید، کارما یا کارما، بعد از دلش تناسخ در میاد، زایش های متعدد، و این زایش مرگ ها بر اساس همین قانون کرما ایجاد میشن. این که تو در زندگی قبلیت یا زندگی های قبلیت چه کار بوده باشی تعیین کننده هست که در زندگی اخیر یا زندگی های بعدی چه وضعیتی پیدا بکنی. خب چی در واقع رتخ و فتخ این کرما رو به عهده داره؟ ریتا یا نظم کیهانی، و حافظ این ریتا همین خدای وارونه هست که خدمتون عرض کردم. یکی دیگه از خدایان مهم ودایی آگنی یا آتش هست دوستان عزیز. آگنی که هفته قبل خدمتون گفتم، آگنی، آگر، آذر، اخگر در زبان فارسی به معنی همین آتش هست. و بعد از ایندرا دومین خدای برجسته ریگودا هست. 200 از سرودهای وداها تقدیم شده به همین آگنی، و رابطه بین انسان و خدایان در مراسم قربانی هست آگنی. این خدایی هست آگنی که نزورات رو میبره به پیشگاه خداوند میرسونه. نمیدونم اشاره کردم یا نه، هندوها جنازه های مرده ها رو میسوزونن، و دلیلش هم اینه که در واقع آگنی که رابط خدایان و انسان هست میتونه به شکل روح، به شکل عزم خواهم دود، روح اون فرد سوخته شده رو در آغوش بگیره و ببره برسونه به سوریا که خدای خورشید هست. هور، سور و سوریا همون خور یا خورشید شده بعدها. اینا همشون یکی هست، یعنی فقط یک تحول لفظی پیدا کردن. خب بنابراین مرده ها رو باید سوزوند تا روح اینها به شکل دود توسط آتش که رابطه بین خدایان و انسان ها هست بره به آسمان و تقدیم بشه به اونجا خدایان آسمان. بله این خدایان خب پس به این شکل با قربانی ادامه پیدا ارتباط پیدا میکنن و البته فرایند الوهیت بخشی هم که حضور داشته در الهیات ریگ‌ودایی که خدمتون اشاره کردم، دئیفیکیشن یا الوهیت بخشی، یعنی این که پدیده‌های طبیعی تشخص الهی پیدا کنن و ردای خداوندی بر تن بکنن. مثلا شما اگر به همین ریگ‌ودا نگاه کنید یا بخشهایی از اوپانیشاد، سرشار از خدایانی که در واقع عدالت انسانی دارن و متأثر از همین عواطف مثبت و منفی آدمیزادی هستند. این دره مثلا از آبها و ابرها زاییده میشه، ولی خب بعضی وقتا هم عدم تشخص داره، انسان نیست، مثل رعد و برق مثلا خودشو ظاهر میکنه. ولی خب عموم خدایان در ریگ‌ودا خدایانی هستند که ویژگی های انسانی زیادی دارن. دست و پاشون مثل آدم هاست، پوست های براق دارن، ریش های محاسن بلند با وقار دارن، سینه فراخ دارن، می جنگن، جشن می گیرن، می نوشن، می رقصن، غذا می خورن، شادی می کنن و خلاصه انواع اقسام صفات انسانی در اینها وجود داره. خب قربانی نسبت به این خدایان باید انجام بشه و به خصوص قربانی کردن اسب رایج ترین شکل قربانی بوده که در این دوره ما داریمش. ساماودا رو اگر بخونید، همین بخش دوم از ریگ ودا، اونجا میگه آهی خدایان، ما هیچ پیشکشی نیاورده ایم و هیچ موجودی را ذبح نکرده ایم، ما تنها با تکرار سرودهای مقدس تو را می ستاییم. از اینجا به بعد دیگه دوستان ما یک حلقه ای رو میبینیم، حلقه ای که دومین تحول دین در الهیات و عرفان هندویی هست و از اونجا یک واکنش انقلابی نسبت به قربانی کردن اتفاق میفته که شکل رادیکالش رو در اوپانیشاد ما میتونیم ببینیم. یعنی در واقع در اوپانیشاد شما میبینید که دیگه مخالفت جدی میشه با این قصه قربانی ها و قربانی کردن. خود اوپانیشاد رو من فکر کنم توضیح دادم خدمتتون. اوپانیشاد معنیش یعنی تعالیم باطنی یا سر. اوپانیشاد یعنی در محضر استاد نشستن، اگه بخوایم عرفانی تر بگیم در حضور پیر نشستن هست. و خب این متون یک شیوه های عملی برای تعالیم عرفانی به حساب می اومدن، آموزه هایی که اساتید روزگار کهن می اومدن و اینها رو به شاگردان خودشون تعلیم می دادن. و کتاب فوق العاده مهمی هست اوپانیشاد، چون در واقع دو چیز رو همزمان داره، یکی نظریه پردازی های عرفانی رو شما می بینید و یکی اون بصیرت شهود ژرف فرزانگان باستان رو، بصیرت های شهودیشون رو میتونید در اوپانیشاد ببینید. خب اوپانیشاد معمولا در قالب گفتگو و محاوره است و یه استادی معمولا در یک طرف قصه هست که این از معرفت متعالی برخورداره و تلاش میکنه اینو برای آماتورها و مبتدیان توضیح بده، این معرفت رو. اینو معمولا در قالب داستان شما میبینید، یک سری آموزه هایی که در واقع تو حلقه های مختلف دست به دست میشه و خیلی شاهد فلسفه ورزی و استدلال آوری به اون معنای متداول بعدی نیستیم واقعا توی اوپانیشاد. حتی بعضی وقتها اندیشه های مطرحن که متعارض و متناقض هستند، همدیگر رو نقض میکنن، ولی به هر حال چه باک، متن دینی عرفانی هست و تناقض در واقع یکی از ستونهای اون به حساب میاد. خب اوپانیشاد به راحتی و به صراحت نقد میکنه ریگ ودا رو و تعالیم ودایی، به خصوص در باب قربانی کردن که اصطلاحی که به کار رفته خیلی جالبه، میگه مناسک قربانی قایقهای نامطمئن هست، قایقهای غیر قابل اعتماد هست، و به صراحت میگه کسی که به این آیین‌ها دل خوش دارد همچون کوری است که کوری دیگر عزاکش اوست و نباید اعتنا و اعتماد کرد به مراسم قربانی. در بعضی فقرات دیگه اوپانیشاد شما میبینید که اومده یک تأویل باطنی و عرفانی از اون مناسک ظاهری گفته، یعنی گفته اگر گفتن قربانی کنید، مثل دقیقا بعضی تأویل ها و تفسیرهایی که از کتاب های مقدس ادیان ابراهیم میشده، این هم یعنی اگه اینجا گفتن که این کار رو انجام بدید، منظور این کار نیست، اشاره به یک معنای باطنی و رمزی داره در واقع، ولی به هر حال این تصدیق و تأیید مناسک قربانی یک جایگاه ثانویه و فرعی داره در اوپانیشادها. البته یک نگاه روانشناختی اگه بخوایم داشته باشیم به این مسئله، انگار یک مصالحه و زد و بند و تبانی هم انجام شده و به جای این که گفته بشه تعالیم اوپانیشاد رقیب هندویزم هست، رقیب در واقع الهیات ودایی هست، گفتن نه، ما میتونیم با تأویل بیاییم ترکیب و ادغام کنیم اوپانیشادی که قربانی ها رو قبول نداره با مثلا ساماودایی که اساسی ترین اصلش همین قربانی کردن هست. پس یک مصالحه صورت میگیره و خلاصه برهمن ها میان بر اساس این مصالحه بعد از اون میگن که یک فرد هندو باید یک برنامه چهار مرحله‌ای رو از سر بگذرونه که هفته قبل خدمتون توضیح دادم، گفتم که اول باید لباس شاگردی برتن کنه هر هندویی و بره پیش استادی وداها رو یاد بگیره، بعد وقتی که کهنسال شد عزلت پیشه بکنه و بره در واقع بر اساس معانی باطنی آیین‌ها مراقبه بکنه، و بعد هم در زمره زاهدان دورگرد یا سنیاسی ها در بیاد و تمام عمر باقی مونده‌ش رو وقف جستجوی دانش عرفانی بکنه.